نای حالا دیدگاهی که کارشناسا مطابق بر مطالعات تر آمایش انجام میدن، این 3 تا رو 500 تا رو باید همشو انجام بدیم؟ شاید بخشش رو لازم باشه در قالب یک سیاست جدید اصلا رایگان واگذار کنیم، به بخش خصوصی اون بره تکمیل کنه.
درست.
و واقعا میگم یه نکته دیگه حالا به ذهنم رسید، ما خانه ورزش روستا رو، خب ما در حوزه مناطق محروم وزارت بهداشت، آموزش پرورش، دو تا تشکیلات خیلی مهم، من ساختارش اونجا به صورت قانونی مسببه. پیشنهاد من کوچکترین بود که سازمان ورزش روستایی داشته باشیم. ببینین این پیشنهاد رو باز همینجا عرض میکنم، ما طبقه بندی شهروندی نداریم.
بله.
روستایی و شهری همه برابرن، چون دنیا هم مبتنی بر یک نگاه علمی این مسائل رو پیش میبره.
درست.
مثلا فدراسیون ورزش روستایی نداریم، من خودم رئیس فدراسیون بودم، متولی این کار بودم، ولی فکر میکنم سازمان ورزش روستایی داشته باشیم. خانه ورزش روستا در قالب اون پر کردن خلأ ساختاری موضوع مدیریت و راهبری ورزش در روستاها باید مورد توجه قرار می گرفت. الان مثلا من میگم که خیلی ها از کارمندا دغدغه حقوق دارن. میدونین مناطق محروم یکی از شاخصهایی است که به سختی کار تعلق میگیره. ورزش بخش عمده ای از فعالیتاش تو مناطق محرومه. میگیم که سختی کار به کارمندای وزارت ورزش تعلق میگیره، میگه نه عنوان مناطق محروم رو ندارین.
درست.
باید بریم به سمت این که بازمهندسی کنیم ادبیاتمون رو در حوزه‌های مختلف که بتونیم این انتظاری که جناب عالی به حق اشاره می‌کنین بهش و مردم ما در مناطق نه فقط محروم، من میگم کل کشور برخوردار بشن از حقوق قانونیشون رو بسیار. به بهترین شکلی.
ممنونم آیه دکتر مقدم، نکاتتون رو تکمیل بفرمایید.
من کاملا موافقم با آقای دکتر جعفری. ببینید این بحث 3500 طرح نیمه تمام، من میگم شاید تامین اعتبارش برای دولت هم خیلی سنگین باشه، میشه یک بسترسازی بشه برای ورود بخش خصوصی.
درست. حالا
طرح تشویقی یا هر جوری که هست که این بار مالیش از روی دوش دولت برداریم و بخش خصوصی رو ورود بدیم. اما اقتصاد ورزش هم اینجا دیگه مهمه، این قضیهش باز یه بحث دیگه میشه که باید بتونیم از این بحث اقتصاد ورزش درآمدزایی داشته باشیم و مسائلی که ادامهش باید داشته باشیم. من یک مطلب دیگه.
خیلی ممنونم، ما حتما خدمت شما باز خواهیم بود آقای دکتر مقدم عزیز.
مهمان تلفنی دکتر علی کاشی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و دبیر کل المپیک ویژه ایران.
آقای دکتر کاشی عزیز، با توجه به عناوینتون که شنوندگان هم در جریان قرار گرفتن، دبیر کل المپیک ویژه ایران رو یه توضیح کوتاهی در موردش می‌فرمایید؟
ما در المپیک ویژه ایران یکی فعالیت‌های رو برای افراد با کمتوانی ذهنی انجام می‌دیم.
بله،
کشورمون حدوداً 2 میلیون نفر فرد با کمتوانی ذهنی داریم که مسئولیت ورزش همگانی برای این افراد در سطح دنیا با یک سازمان بین المللی هست به اسم اسپیشیال المپیک یا المپیک ویژه، که مثل پارالمپیک که برای افراد با کمتوانی جسمی تسهیلاتی رو فراهم میکنه و برنامه هایی رو داره، المپیک ویژه هم برای افراد با کمتوانی ذهنی این کار رو انجام میده. و فرق ما با فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک و پارا المپیک اینه که اونا متمرکز روی ورزش قهرمانی هستن، ولی المپیک ویژه میگه هر فرد با هر سن با هر توانایی میتونه وارد بشه و همه افرادی که وارد این مجموعه میشن جزء قهرمان ها حساب میشن.
بله.
و ما شرایطی رو براشون فراهم میکنیم تا اونها بتونن توانایی هایی که دارن رو نشون بدن به جامعه و از طریق ورزش وارد جامعه میشن.
بسیار خیلی ممنونم. خب آقای دکتر کاشی عزیز، ما یک سری از موضوعات رو به عنوان سرفصل در نظر گرفتیم در مجموع برنامه های فراکسیون ورزش، که خب این هفته رو رفتیم سراغ توسعه ورزش در مناطق محروم.
بله.
و با توجه به این که به هر حال بحثمون پیرامون یک نهاد قانونگذار هست به اسم مجلس شورای اسلامی که در روزهای پایانی دوره 11ام خودش به سر میبره و در آستانه انتخابات 12ام هست، میخوام ببینیم که مجلس چگونه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم میتونه ایفای نقش کنه در توسعه ورزش در مناطق محروم.
بله. یکی از مهمترین سرفصل هایی که در حوزه ورزش همگانی که ما روی اون خیلی تاکید بیشتری رو داریم،
بله،
توسعه فعالیت های بدنی هست.
درست.
و یکی از شرایط توسعه فعالیت های بدنی این هست که علاوه بر فرهنگ سازی که در سطح جامعه میشه بابت افزایش انگیزش مردم برای انجام فعالیت های بدنی، توسعه زیرساخت ها هست. و همونطور که میدونیم ما نزدیک به 5-6 میلیون نفر خانواده هایی رو داریم که در استان ها زندگی میکنن و برخی از استان های کشور مقدار سرانه ورزشی اونها خیلی پایین تر هست و افراد برای حضور در اماکن ورزشی دچار مشکلاتی هستن.
بله.
اما خب میشه در خصوص توسعه ورزش برای مناطق محروم و افرادی که محروم تر هستن چند مسئله رو مورد نظر قرار داد. اول خب سرانه ورزشی هست که خب شاید بتونیم بگیم حرف اول رو میزنه. خب اکثر کارشناس های شما راجع به این موضوع حتما صحبت کردن.
بله.
افرادی که تخصص در زمینه این موضوع دارن میدونن که باید یک آمایش سرزمینی در خصوص انجام بگیرن. اما موضوعی که من شاید بتونم بهتر راجع به اون صحبت بکنم مسئله افراد با کمتوانی هست. افرادی هست که در این مناطق زندگی میکنن و دسترسی برای انجام فعالیت‌های ورزشی برای اونها خیلی کم هست. شما ببینید توی شهر تهران که به عنوان پایتخت کشور ما هست، آیا افرادی که دچار هر نوع کمتوانی باشن امکان دسترسی به فضای ورزشی مناسب رو دارن، به استخرها رو دارن، به شهر بازی ها، پارک ها، باشگاه های ورزشی رو دارن؟ خب
تازه شما دارید آقای دکتر در مورد یک شهر کلان شهر، یک پایتخت دارید صحبت میکنید که طبیعتاً باید امکانات گسترده ای داشته باشه.
دقیقاً. شما اگر که چون ما با خانواده های خیلی زیادی در این خصوص ارتباط داریم، حتی در سطح شهر تهران هم خانواده ها برای دسترسی به اماکن ورزشی که فراهم سازی شده باشه و
بله،
مناسب سازی شده باشه دچار مشکل هستن و در مناطق محروم این دسترسی ها نزدیک به صفر میشه. این که بتونن بچه های خودشون رو یا حتی اگه بچه نیستن افراد بزرگسالی که دچار هر نوع کمتوانی هستن بتونن وارد فضاهای ورزشی بشن، در خیلی از استان های ما امکانات بسیار بسیار کمی وجود داره براشون. و اگر نسبت به جمعیت افراد با کمتوانی 6% هر جمعیتی رو به خودشون اختصاص میدن، یکی از بزرگترین اقلیت های دنیا هستن. این 6% تو کشور ما جمعیت حدود 5 میلیون نفر میشه که به هر دلیلی دارای نیازهای ویژه‌ای هستن و دولت‌ها برای این افراد تسهیلات ویژه‌ای رو فراهم می‌کنن تا بتونن اونها فعالیت بدنی داشته باشن، فعالیت بدنیشون رو توسعه بدن، تندرستیشون بهتر باشه و بعد حالا در گام‌های بعدی اصلا بتونن وارد فضاهای ورزشی و ورزش بشن. به هیچ عنوان این استانداردها در کشور ما رعایت نشده که 5% فضاهای ورزشی متعلق به این افراد باشه و این یکی از مشکلات بزرگی هست که این افراد خانواده هاشون و مربیانشون دارن. و یکی از بزرگترین مشکلات دیگه علاوه بر حالا ساختار فرهنگ هست، فرهنگی که ما هنوز اونها رو جدا میکنیم، اونها رو از باشگاه هامون و توی استخرهایی که وجود داره فکر کنیم اینا باید استخرهای خاصی داشته باشن، فکر کنیم باشگاهی خاصی باید داشته باشن.
بله.
آنها رو محروم میکنیم از حضور در سطح جامعه و آنها رو منزویشون میکنیم. من یک برآورد خیلی ساده بخوام داشته باشم، من فکر میکنم که به جز 5-6 شهر کلان شهر بزرگ کشور ما، بقیه شهرهای کشور و استانهای کشورمون امکانات لازم برای حضور افراد با دیسابیلیتی، افراد با کم توانی رو در فضاهای ورزشی ندارن و این افراد هر روز دچار مشکلات ثانویه ناشی از کم توانیشون میشن و اون موقع دیگه میتونیم بشون بگیم معلول. معلول یعنی فردی که دچار این مشکلات شده و مشکلات جامعه نداشته که اون زندگی راحتی رو داشته باشه و جامعه اون رو زمینگیر کرده. این فرد چون نمیتونه بره فعالیت بدنی،
البته بخشی از وظایف هم با توجه به توضیحات جناب عالی آقای دکتر کاشی برمیگرده به شهرداری ها و به هر حال ساختار عمرانی شهرها که باید یه مقداری توجه بیشتری به این مقوله داشته باشن و در واقع اون فردی که توانیاب هست و میخواد وارد یک ساختمانی بشه، وارد یک محلی بشه، دغدغه‌ای نداشته باشه، مشکلی برای تردد و رفت آمد نداشته باشه. اگرچه آقای دکتر کاشی نسبت به سال قبلی مقدار این وضعیت روشن‌تر هست، اما باز به اون فاصله در واقع به اون نقطه مطلوب ما قطعا فاصله داریم و نقطه مهمی است که شما اشاره کردید. خب آقای دکتر کاشی، من از ظرفیت حضور شما استفاده کنم با توجه به حوزه پژوهشی و تخصصیتون که بیشتر در زمینه توانیابان هست که به هر حال
توانیاب جزه... کلمه مناسبی نیست، اینو من اصلاح کنم.
حالا البته این چیزی که الان حالا متاسفانه یا خوشبختانه باب شده اخیراً و به ما هم تاکید شده که از این واژه استفاده کنیم، ما هم خیلی وارد مصادیقش نمیشیم با اجازه شما. من میخوام محور صحبتم رو عوض کنم اگه اجازه بفرمایید، خیلی وارد این بحث نشیم، چون ببینید ما در مورد مجلس و توسعه ورزش در مناطق محروم هم داریم صحبت میکنیم. حالا یه سری شاید قشر تقریبا محروم رو شما بهشون اشاره کردید از امکانات، یعنی در واقع اومدید تمرکزتون رو بردید تو بس به سمت اقشاری که مدار محروم هستن از یک سری از امکانات که حالا امکانات ورزشی ممکنه باشه، اما در مورد مناطق محروم هم برای ما صحبت بفرمایید. الان واقعا مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد قانونگذار چگونه میتونه ایفای نقش کنه در مناطق محروم برای اینکه امکانات ورزشی به صورت عادلانه و متوازن و در واقع با یک حالتی که یکسان دیده بشه در اختیار این مناطق محروم هم قرار بگیره؟ به هر حال هر منطقه ای، هر شهری از بخش یک نماینده داره در مجلس شورای اسلامی و اون فرد قطعا در جریان دغدغه‌ها و مشکلات اون منطقه ای که خودش از اونجا برخواسته هست. چگونه در واقع میتونه این مجلس ایفای نقش کنه؟ همین مجلس که الان در حال حاضر درش حضور داریم رو من دارم عرض میکنم که در روزهای پایانی است، هم مجلس آینده و مطالباتی که در این زمینه وجود داره. آقای دکتر
ببینید، خیلی کلی تر میتونیم حتی به این بحث نگاه بکنیم. توسعه ورزش این نیست که کاملا دولت مجری همه برنامه ها باشه، راجب همه موضوعات هزینه بکنه، راجب همه اتفاقاتی که میخواد بیفته صفر تا صد دولت بخواد این کارها رو انجام بده.
بله.
و یک بخش قانونگذاری به نظر من توی کشور ما اگر که اصلاح بشه و مجلس میتونه این کار رو انجام بده برای توسعه فعالیت بدنی و ورزش در اقشار مختلف مردم و در مناطق مختلف و بالاخص مناطق محروم، این هست که در حوزه قانونگذاری تسهیلاتی رو برای ورود NGOها، تسهیلاتی رو برای ورود بخش مردمی، تسهیلاتی رو فراهم بکنن تا افرادی که صنایع بتونن در حوزه ورزش فعالیت و مشارکت بیشتری داشته باشن. ببینید کمیته ملی پارالمپیک فدراسیون‌های ورزشی با بودجه دولتی دارن کارهای خودشون رو پیش میبرن.
بله.
ما توی المپیک ویژه از ظرفیت‌های خیرین داریم استفاده می‌کنیم.
بله.
و الان 18 اعزام بین‌المللی رو ما بدون اینکه حتی یک ریال از دولت پولی رو دریافت بکنیم اعزام‌های خودمون رو داریم انجام میدیم. از چه ظرفیتی؟ از ظرفیت‌های مردمی. در کشورهای مختلف دنیا، در کشور انگلیس که یکی از نمونه‌های بسیار خوب هست که و سیستم ورزش رو از طریق چند پروتکل اینها بودجه های ورزش رو در میارن، استخراج میکنن، از مردم کمک میگیرن. اونجا نگاه بکنید ببینید که با چه ظرفیت هایی از چه ظرفیت هایی استفاده میشه تا بدون اینکه باری رو دوش دولت گذاشته بشه بتونن بودجه رو بابت ورزش تأمین میکنن. ببینیم ما یه سری مناطق آزاد داریم که به لحاظ مالیاتی تسهیلاتی رو براشون در نظر گرفتن، بابت ورود و خروج کالا، بابت گمرک اونها تسهیلاتی رو برای مناطق آزاد اقتصادی فراهم کردن. من فکر کنم اگر که دولت بیاد در مناطق محروم کارخونجاتی که اونجا هستن و معافیت مالیاتی ویژه‌ای رو براشون در نظر بگیره، اگر بیان در حوزه ورزش ورود بکنن، چون ما الان توی استانهای مختلف تیم‌های ورزشی بلخص مناطق محروم اسپانسر ندارن بیان. مثلا ما تو استان سیستان و بلوچستان، تو استان ایلام هیچ وقت تیمی رو توی مسابقات کشوریمون نداریم به خاطر اینکه اسپانسری پیدا نمیشه بابت این افرادی که محروم‌تر هستن هزینه بکنن. و شاید اگر مجلس بتونه اقداماتی، تسهیلاتی، راهکارهایی رو بیاندیشن که بتونن صنایع، شرکت‌ها، شرکت‌های خصوصی رو ترغیب بکنن،
یعنی در واقع انگیزه ایجاد کنن دیگه. چون می‌بینید در شرایط عادی آقای دکتر کاشی عزیز، بخش خصوصی یا حامیان مالی خیلی رغبتی به فعالیت و سرمایه گذاری در مناطق محروم ندارن و با توجه به اینکه به حال توجیه اقتصادی براشون نداره،
همینطوره.
حالا این نکته که شما فرمودید که ایجاد تسهیلات کنن و انگیزه کنن که این بخش ورود پیدا کنه به این ماجرا درسته، اما من فکر می‌کنم با توجه به اینکه ما الان در حال حاضر همچنان ضعف داریم، یه مطالبه جدی در واقع باید وجود داشته باشه از مجلس در حوزه اینکه در واقع دولت رو بیشتر فعال کنه برای در واقع به نوعی پر کردن این چالشوله ها. یعنی این بله. قضیه نباید ما رو از اون وظایف اصلی دولت دور کنه توی این حوزه.
همینطوره.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر. جمع‌بندی نکات، ما یک دقیقه خدمت شما هستیم، بفهمید.
خواهش میکنم، انشالله که موفق باشید. ممنون هستیم که به این دغدغه ها ورود کردید.
خواهش میکنم.
کارشناسان مجرب در این خصوص استفاده دارید میکنید و اون چیزی که راجع به برنامه شما من میدونم این هست که قصد دارید که این اطلاعات رو مدون کنید و در اختیار مجلس قرار بدید. از شما سپاسگزار هستیم بابت تلاش هایی که دارید میکنید و امیدوار هستیم که در این حوزه موفق.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر کاشی عزیز، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و دکترای رشد و تکامل و یادگیری حرکتی، از اینکه وقتتون رو به ما دادید سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خب دوستان، برای اون دسته از عزیزانی که از این لحظه به جمع شنوندگان فراکسیون ورزش رادیو ورزش اضافه شدن، عرض میکنم که به صورت حضوری در خدمت خانم دکتر فاطمه نادریان هستیم، دکترای مدیریت ورزش و پژوهشگر پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی جناب دکتر سعید مقدم بقا، دکترای مدیریت ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار، و البته آقای دکتر غلامرضا جعفری رئیس اسبق فدراسیون ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی و در حال حاضر کارشناس مسئول دفتر توسعه ورزش روستایی وزارت ورزش و جوانان. اجازه بدید که بحثمون رو پیگیری کنیم با خانم دکتر نادریان. حالا تو بخش قبلی نکاتی رو در مورد حالا برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه فرمودید خانم دکتر، خدمت شما هستیم هم برای تکمیل بحث قبلی، هم نکاتی که حالا احیانا میتونید اضافه کنید به مجموع مباحث دوستان، بفهمید.
بله، نکته ای که مشترک بود بین فرمایش تمام بزرگواران، یکی بحث سرانه های ورزشی بود و یکی بحث آمایش سرزمینی. من تا قانون برنامه سوم نکات رو خدمتتون عرض کردم. تو قانون برنامه چهارم دقیقا تو ماده 117 مقرر شده که دولت موظف هست که پشتیبانی های لازم رو از ورزش کشور بر اساس سند راهبردی نظام جامعه توسعه تربیت بدنی و ورزش انجام بده و به گونه ای عمل بکنه که سرانه فضاهای ورزشی حداقل تا 1 متر تا پایان برنامه چهارم افزایش پیدا بکنه. یعنی این سرانه 1 متری که آقای دکتر فرمودن قرار بوده که تا پایان برنامه چهارم توسعه، یعنی تا سال 88 این موضوع محقق بشه و ما الان سال 1400 هستیم و تازه این اتفاق افتاده و ما یعنی 14 سال از برنامه عقب‌تر هستیم توی این موضوع.
بله.
بعد نکته دیگه ای که وجود داره، من فکر میکنم که چون موضوعمون هم در ارتباط با نقش مجلس هست تو توسعه ورزش مناطق محروم، خب مجلس به عنوان یه نهاد قانونگذار و در واقع میتونیم بگیم معتبرترین نهاد قانونگذار باشه، تنها نهاد قانونگذار کشور هست و تو بعد وظیفه قانونگذاریش تمام موارد رو پیشبینی کرده.
بله.
این که چرا اجرا نشده اون یه بحث دیگه هست و شاید برگرده به اون وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی که وقتی این قوانین تصویب شده بعد از اون نظارتی که باید می شده بر اجرای این قوانین که تو اون بازه زمانی که براش مشخص شده اینها انجام بشه، اون نظارته به صورت درست صورت نپذیرفته.
نکته‌ای که شما می فهمید کاملا کلیدیه، یعنی یکی از نقدهایی که معمولا به عزیزانمون در خانه ملت وارد هست از سوی خیلی از کارشناسان اینه که حالا تو بحث قانونگذاری و مصوبات عزیزان بسیار پویا و فعال هستن، زحمات خودشون رو میکشن، اما اون بود نظارتی گهگاهی مخفول میمونه و تو این زمینه احساس کنم خلأ نظارت جد وجود داره.
دقیقا همینطور هست. مثلا همون نکته‌ای که در ارتباط با آمایش سرزمینی ورزش اشاره کردم که تو قانون اهداف وظایف اختیارات وزارت ورزش جوانان که مصوبه سال 96 هست، به طور دقیق مشخص شده که تا 6 ماه پس از تصویب این قانون باید این طرح تهیه بشه و الان سال 1402 هستیم و تازه صحبت‌هاش هست که این طرح
چون قانون برای اجرایی شدن دیگه بلی. برای فقط توی کاغذ قرار گرفتن که نیست یا برای گنجه ها نیستش که ما بذاریم در گنجه و خاک بخوره، بنابراین باید نظارت بر اجرای قوانین هم اتفاق بیفته دیگه.
بله دقیقاً به همین صورت هست. حالا در ارتباط با برنامه هفتم توسعه، اگر بخوایم چون هنوز تصویب نرسیده و
بله.
در مورد این قانون صحبت بکنیم که برای سال 1403 تا 1407 هست، در لایحه پیشنویس این برنامه که اصلا خیلی توجه به ورزش بسیار کم رنگ بود و اصلا هیچ اسمی از ورزش،
اصلا به صورت کلی ورزش خیلی ضعیف دیده شد.
بله, بله. بسیار ضعیف دیده شده بود و اصلا هیچ اسمی ازش در این لایحه نبود. بعد بر اساس پیگیری هایی که توسط مسئولین وزارت ورزش انجام شد، یه موادی به صورت الحاقی به این قانون اضافه شد. یعنی تو قانون برنامه ششم توسعه که برای سال 1396 تا 1400 بود، دولت مکلف هست که 27% از بله. کل 9% مالیات بر ارزش افزوده رو برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی عشایری و ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه معلولین و جانبازان اختصاص بده. اما تو لایحه برنامه هفتم کلن این ماده حذف شده بود. بعد بر اساس پیگیری هایی که انجام شد، اون مواد الحاقی که خدمتتون عرض کردم،
بله.
این ماده مجدد به لایحه قانون اضافه شده. البته یه سری تغییراتی داخلش اتفاق افتاده و متن ماده الحاقی به این صورت هست که ماده مقرر کرده که سازمان مکلف است. اونجا دولت رو مکلف کرده بود، اینجا سازمان برنامه و بودجه رو مکلف بله. کرده که 27% از کل 9% مالیات بر ارزش افزوده رو در طول اجرای برنامه برای سازماندهی امور جوانان، ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی کردن ورزش. یعنی اون موقع خیلی به صورت جزئی تر بیان کرده بود که تو چه حیطه هایی این بودجه مصرف بشه و صراحتاً به ورزش روستایی و عشایری هم اشاره کرده بود، ولی در لایحه قانون برنامه هفتم این رو به صورت خیلی کلی تر بیان کرد. اینجا به صورت دقیق تر فقط مشخص کرده که از این مقدار 60% باید در اختیار وزارت ورزش قرار بگیره و 40% در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار بگیره، ولی تو قانون و برنامه ششم این رو به صورت دقیق مشخص نکرده بود که چه میزان در اختیار کدوم وزارت خونه باید قرار بگیره.
یعنی انتظار این بود که در برنامه هفتم این پرتمطراق‌تر و پرملادتر در واقع ارائه بشه، ولی عملا یه مداری شکسته نسبت به برنامه ششم.
به همین صورت.
مهمان تلفنی دکتر ایمان بخشوده نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای نوروزی عزیز. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خسته نباشین، خدمت شما و مهمانان گرامی و محترمتون، همچنین خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بخشوده نیا. ما در برنامه فراکسیون ورزش این هفته داریم در مورد نقش مجلس یا در واقع به نوعی مجلس و توسعه ورزش در مناطق محروم صحبت میکنیم. حالا قطعا مقدماتی رو برای بحثتون آماده کردیم، من سوالی نمیپرسم، ابتدا اون رو بشنویم، اگر نیاز بود من حتما خدمت شما هستم. بفهمید.
بله در خدمتتون هستیم. بحثی که در خدمتتون هستیم، حالا بخشی از صحبت‌های مهمان محترمتون رو من شنیدم.
بله.
چهار تا مطلبه که من به نظرم اومد میتونیم با هم روش صحبت کنیم و بحث کنیم. یک نقش این که ما میدونیم که کار اصلی برنامه و قانون و بودجه رو مجلس داره برای ورزش و خصوصا ورزش مناطق محروم، داره مجلس این بودجه رو تصویب میکنه.
نه.
و این که چجوری تصویب بشه، از چه بودجه ای تصویب بشه، برای ما مهمه و مد نظر ماست که باید بررسی کنیم. یکی نه حالا نقش فراکسیون ورزش مجلسه که باید بتونه فعالانه توی این بحث شرکت کنه و بتونه بودجه خودشو بیشتر کنه. حالا ما توی بحث‌های دولتی و حالا مثلا مجلس از خدمتون این که بتونه اون فراکسیون قدرت چانه‌زنی بالایی داشته باشه و بتونه بودجهشو هر چقدر بتونه چانه‌زنی بیشتری بکنه و بودجهشو افزایش بده، این دیگه به توانمندی های اون فراکسیون بستگی داره. ما هم توقعی که داریم از فراکسیون اینه که بتونن اون قدرت چانه‌زنیشون رو افزایش بدن و این بودجه‌ای که نیاز برای ورزش کشور مخصوصا مناطق محروم که واقعا نیاز دارن به ورزش، حالا ما در ادامه بحث این که چه آورده‌ای میتواند این ورزش در مناطق محروم برای ما داشته باشه را خدمت رو عرض میکنم.
حالا آوردش که به نوعی های دکتر مشخصه، ما الان خیلی بله. از قهرمان های خوب ورزشمون روستازاده هستن و با افتخار هم هست این مسئله و برای چرای شاخص ورزش کشورمون هم شما رصد میکنید که از دل روستا و مناطق محروم بلند شدن. این همون آورده است که اگر هم هنوز با بخوایم سرمایه گذاری کنیم تو این بخش قطعا فایده بسیاری ورزش ما در سطح کلان خواهد برد. من تو الان در مورد بودجه دارید صحبت میفرمایید، این بودجه هم در موردش توضیح بفهمید که چگونه باید مصرف بشه. یعنی یه زمانی هست یک نماینده برای اینکه یک باری رو از روی دوش مردم منطقه خودش برداره میاد روی سلیقه شخصی یک سری از اعتبارات رو دریافت میکنه، با روابط شخصی میاد اون رو هزینه میکنه، اما عملا میبینیم که در اجرایی شدن اون ماجرا کار به بنبست میرسه و عملیاتی هم نمیشه. آیا این که ما یک بودجه رو در نظر بگیریم بگیم که آقا 31 استان داریم، این همه بخش داریم، این همه روستا داریم، اینا رو بیام همه رو عادلانه از نظر رقم دارم عرض میکنم از نظر عدد دارم عرض میکنم تقسیم کنیم، یعنی عدالت است، یا اینکه نه بر اساس اون آمایش سرزمینی که اتفاق میفته بیایم اون بودجه رو تخص کنیم و تقسیم کنیم دارد. که آقا مثلا من بچه ایزه که استاد کشتی فرنگی هستم حداقل یه خانه کشتی داشته باشم و ندارم، یا مثلا من جویبار که تو کشتی آزاد جز شهرهای برجسته دنیا محسوب میشم امکانات کشتی داشته باشم، نه اینکه مثلا یه نماینده روی احساسات و عواطف بیاد مثلا یه امکانات رو بیاره بشم اون پروژه های 5000 نفری 10000 نفری که تو کل مملکت سر و شکل گرفت و خیلی هاش هم دیگه الان شده مناطق متروکه و فرسوده. این رو در بعدش توضیح بدید آقای دکتر.
دقیقاً همینه آقای نوروزی، ما به این چیزی که تا به حال داره اتفاق میفته و ما مشاهده میکنیم تو جامعه داریم لمسش میکنیم اینه که این کارها سلیقه‌ای داره انجام میشه. مثلا ما داریم یه ورزشگاه فوتبال توی یک از استانهای جنوب شرق کشور که اصلا فوتبالی نیستن، این استان اصلا تا به حال شاید انگوش شمار فوتبالیست داشته یا به لیگ معرفی کرده، ورزشگاه اونجا ساخته شده ورزشگاه فوتبال که اصلا ضرورتی نداره. این بس آمایی سرزمینی خیلی مهمه. دقیقا آقای رئیسی، رئیس امور محترم با وزارت ورزش جلسه داشتن رو این تأکید داشتن که آقا بحث آمایش سرزمینی رو شما انجام بدهید و به ما گزارش بدهید.
ایشون گفتن تا 4 ماه دیگه. حالا ان شاء الله که 4 ماه دیگه اتفاق
بیفته. اصلا نباید تا 4 ماه دیگه باشه. باید اینا آمایش سرزمینی رو همون لحظه به روز یه داشبورد مدیریتی وزارت ورزش، فدراسیون‌های ما، حالا متولی وزارت ورزش. بله. مجلس نقش نظارت و کنترل را دارد. این بودجه‌ای که تعیین میکنه باید نظارت رو کنترل کنه، ولی وزارت ورزش متولی این امره و باید بتونه که تو هر تشخیص بده و روش برنامه‌ریزی کرده باشه که هر پهنه جغرافیایی ما یا هر استان ما یا هر شهر ما نیازمندی های ورزشی و اماکن ورزشی چی هست، نه اینکه در یک شهری 5 تا مثلا مجمع ورزشی استخر باشه در نه. در یه بخشی که 20 تا 30 تا روستا هست یه دونه زمین چمن مصنوعی هم نداشته باشه. حالا من آقای نوروزی مثال خدمتتون میخوام عرض کنم، من همین عید سال قبل به یکی از استانهای جنوب کشور سفر کرده بودم، یه چمن مصنوعی تو یکی از بخش‌ها ساخته بودن که این هزینه زمینش زمین کشاورزی بوده که خیلی زمین حالا میشد قابلیت تبدیل داشت و اینا تبدیل کردن یه زمین کش